سلام به شما. امروز می‌خوایم یه بررسی دقیق داشته باشیم روی قانون جدید مالیات بر عایدی سرمایه یا همون مالیات بر سوداگری. قانونی که از سال 1404 قرار هست اجرایی بشه و خب حسابی هم سر و صدا کرده.
سلام، بله دقیقاً.
منابع ما هم خود متن قانونه و تحلیل‌های اولیه‌ای که منتشر شده. می‌خوایم با هم بفهمیم این قانون دقیقاً چیه؟ چه تأثیری روی دارایی‌های مهم شما مثل مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌ذاره و از همه مهمتر چطور میشه از معافیت‌هاش استفاده کرد؟
دقیقاً. هدف اعلام شدهش اینه که جلوی سفته‌بازی و نوسانات شدید قیمت رو بگیرن و نقدینگی رو ببرن سمت تولید. حالا اینکه در عمل چقدر موفق میشه و چه نکاتی برای شما به عنوان خب یه شهروند یا سرمایه گذار خرد مهمه، اینها رو امروز باز میکنیم.
عالیه. خب پس بیایم شروع کنیم. این مالیات عایدی سرمایه به زبان ساده یعنی چی؟ دولت از چی میخواد مالیات بگیره؟
ببینید، به زبان خیلی ساده، اگه شما یه دارایی مثلا خونه، ماشین، طلا یا ارز رو بخرید و توی مدت زمان کوتاهی با سود بفروشیدش، دولت میاد از اون سودی که کردید یه مالیاتی میگیره.
آها، از سودش.
بله، فقط از سود. هدف اصلی هم اینه که جلوی خرید و فروش‌های خیلی سریع و مکرر گرفته بشه. اونایی که فقط برای سود کوتاه مدته و مردم تشویق بشن که سرمایه گذاریاشون بلند مدت تر باشه. طبق آخرین خبرها هم اولین قبضهاش اواخر بهار 1404 میاد برای معاملاتی که توی سال 1403 انجام شده.
جالبه. خب چه دارایی هایی دقیقاً شامل این قانون میشن و نرخاشون چطوره؟
اصلی ترین ها خب املاک مسکونی هستن، انواع خودرو، طلا، حالا چه خام و آب شده، چه مصنوعات و ارزهای خارجی. نرخ ها هم پلکانیه، یعنی به مدت زمانی که اون دارایی رو نگه داشتید بستگی داره.
یعنی هر چی بیشتر نگه داریم مالیات کمتره؟
دقیقاً. مثلا برای مسکن اگه زیر یک سال بفروشید 40% سود مشمول مالیاته. اگه بین 1 تا 2 سال نگه دارید و بعد بفروشید، نرخ میاد پایین تر، میشه 30% سود.
40%؟ این برای فروش زیر 1 سال خیلی زیاده به نظرم. برای خودرو و طلا چی؟
بله، نرخ ها واقعا قابل توجهه. برای خودرو اگه زیر 1 سال بفروشید 35%. اگه بین 1 تا 2 سال نگهش دارید 25%. برای طلا و ارز هم باز فرق میکنه. زیر 1 سال بین 20 تا 30% و بین 1 تا 2 سال بین 10 تا 20% از سود. البته اینها نرخاییه که کمیسیون اقتصادی مجلس گفته. ممکنه تو آیین‌نامه نهایی یکم تغییر کنه ها.
درسته. ولی خب همین نشون میده چقدر تاکید روی نگهداری بلند مدته. حالا میرسیم به بخش مهم ماجرا برای خیلی از ماها. معافیت ها. چطور میشه مشمول این مالیات نشد؟
این بخش واقعا کلیدیه. ببینید، مهمترین معافیت برای مسکن اصلی خانوادیه. یعنی چی؟ یعنی هر خانواده خونه اصلی که توش زندگی میکنه رو هر 5 سال 1 بار میتونه بفروشه و هیچ مالیات عایدی سرمایه‌ای نده.
آها، این خیلی خوبه. برای ماشین چطور؟
برای خودرو هم معافیت هست. به ازای هر نفر بالای 18 سال خانواده، یک خودروی سواری به شرطی که قیمتش موقع ثبت نام زیر 150 میلیون بوده باشه و بیشتر از 6 ماه از سندش گذشته باشه معافه.
پس اگه کسی خونه یا ماشین شخصیشو برای استفاده نگه داشته و عجله‌ای برای فروش نداره، خیلی نباید نگران باشه.
دقیقاً، نکته طلایی همینه. برای مسکن و خودرو اگه شما بیشتر از 2 سال کامل شمسی نگهشون دارید، مالیات عایدی سرمایهشون 0 میشه. تمام.
0؟ یعنی هیچی؟
هیچی. این یعنی عملاً اکثر مردمی که خونه یا ماشین رو برای مصرف شخصی دارن و نمیخوان سریع بخرن بفروشن، اصلاً درگیر این مالیات نمیشن. معافیت‌های دیگه هم هست البته. مثلا سالانه تا 200 گرم طلای خام یا آب شده یا تا 100 گرم طلای دست دوم مثل زیورالات معافه. انتقال ملک به بچه‌ها تا یه متراژی هم معافیت داره، مثلا 150 متر تهران
خیلی خوب شد اینا رو گفتید. میشه یه مثال عددی بزنیم که ملموس تر شه؟ فرض کنیم یکی یه آپارتمان 5 میلیاردی خریده، 9 ماه بعد میفروشه 6 میلیارد و 400 میلیون. مالیاتش چقدره؟
حتما، مثال خوبیه. خب سود اینجا میشه 1 میلیارد و 400 میلیون تومان. درسته؟ چون زیر یک سال فروخته، یعنی 9 ماهه، نرخ مسکن 40%. پس مالیاتش میشه 1.14 میلیارد ضرب در 40%،
که میشه 560 میلیون تومان.
دقیقاً 560 میلیون تومان مالیات. مبلغ خیلی قابل توجهیه واقعاً.
واقعاً؟ حالا اگه همین آدم فقط چند ماه بیشتر صبر میکرد چی میشد؟ مثلا 13-14 ماه نگه میداشت.
این همون نکته کلیدیه. اگه همین ملک رو مثلا 13 ماه نگه میداشت، یعنی دوره نگهداریش میرفت بالای یک سال، نرخ مالیاتش از 40% میشد 30%. اون موقع مالیاتش میشد 420 میلیون تومان.
یعنی 140 میلیون کمتر، فقط با 4-5 ماه صبر بیشتر؟
بله، 140 میلیون تومان صرفه‌جویی. این تفاوت قشنگ نشون میده سیاست چیه؟ تشویق به نگهداری بلند مدت.
خیلی روشن شد. حالا یه سوال دیگه. فرض کنیم کسی میخواد از نوسان قیمت طلا استفاده کنه، ولی نمیخواد درگیر این مالیات هم بشه. یه راهی هست. تو تحلیل‌ها انگار اشاره شده بود.
بله، یه راهکار جالبی که مطرح شده استفاده از صندوق‌های قابل معامله بورسی یا همون ETF‌های طلاست. اینا صندوق‌هایی‌اند که تو بورس خرید و فروش میشن و قیمتشون با قیمت طلا حرکت میکنه.
آها، مثل سهام میمونه تقریباً.
تقریباً، چون معاملاتشون توی بورسه و جزء اوراق بهادار حساب میشن، طبق خود قانون از این مالیات بر عایدی سرمایه معافن. پس این یه راهه که از نوسان طلا سود برد بدون اینکه اون مالیات خاص رو داد.
اینم نکته خوبیه برای اونایی که تو بازار طلا فعالن. اما اجرای همچین قانون بزرگ حتماً چالش هم داره دیگه. زیر ساختاش آماده است؟ تحلیلا چی میگفتن؟
قطعاً چالش هست. یکی از اصلی ترین هاش اینه که هنوز یه سامانه کاملاً یک پارچه برای ثبت دقیق همه این معاملات وجود نداره. خب این نیاز به هماهنگی بین کلی دستگاه داره. چالش دوم روش دقیق محاسبه ارزش روز دارایی هاست، مخصوصاً مثلا برای ماشین که قیمت دستوری داره یا ملک که شاخص روزانه رسمی نداره. این خودش ممکنه باعث اختلاف بشه
بین مردم و اداره مالیات احتمالاً.
بله، و سوم هم یه سری ابهامات تو جزئیات معافیت ها هست، مثلا برای خانواده های پر جمعیت یا انتقال های مکرر ملک به فرزندان. اینا باید تو آیین‌نامه اجرایی خیلی شفاف بشن.
خب با همه این حرفا اگه بخوایم چند تا نکته کلیدی و کاربردی برای شنونده‌ها جمع‌بندی کنیم چی میشه گفت؟
اول و از همه مهمتر، تا جایی که براتون ممکنه دارایی‌های اصلیتون مثل خونه و ماشین شخصی رو حداقل 2 سال نگه دارید. اینجوری از این مالیات معاف میشید. دوم، از اون سقف‌های معافیت سالانه برای طلا، 200 گرم خام، 100 گرم کار کرده و احتمالاً ارز که جزئیاتش میاد هوشمندانه استفاده کنید.
یعنی حواسمون به اون سقفا باشه.
دقیقاً. سوم، به فکر تنوع دادن به سبد داراییتون باشید. یادتون نره که سهام و اوراق بهادار توی بورس مشمول این مالیات نیستن. و چهارم این که خب با توجه به اینکه قانون جدیده و پیچیدگی داره شاید بد نباشه مخصوصا برای معاملات بزرگ قبلش با یه مشاور مالیاتی مشورتی بکنید.
بسیار خوب، پس این بود بررسی ما از قانون جدید مالیات برای عایدی سرمایه 1404. قانونی که هدف اعلام شدهش کنترل سوداگری و تشویق سرمایه گذاری بلند مدت و مولیده.
و در نهایت شاید یه سوال هم برای فکر کردن خوب باشه. آیا این سازوکار مالیاتی جدید با همه این چالش‌های اجرایی که گفتیم و معافیت‌های نسبتاً زیادی که داره واقعاً میتونه اون هدف اصلی یعنی هدایت پول به سمت تولید رو محقق کنه یا بیشتر باعث پیچیدگی‌های اقتصادی برای شهروندای عادی میشه؟ جوابش رو راستش فقط گذر زمان مشخص می‌کنه.